أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. خب، من هم تشکر کنم از جناب آقای ظهوری. خوب بود که ایشون ادامه میدادن دیگه، بنده نمیمدم سر شما رو درد بیارم و جا داشت که خود ایشون بیشتر صحبت کنن و واقعا از صحبتاشون استفاده کنیم. و همچنین قدردانی کنم از شما پدر مادرای محترم که تشریف فرما شدید بالاخره بعد از ظهر پنجشنبه و زمان استراحت. معمولا ما قبلا هم این مسئله رو شاید خدمتتون عرض کردیم، معمولا با همه روزهای هفته این مشکل رو داریم. هر زمانی که جلسه اولیا برگزار میکنیم برای یه عده از اولیا مناسب تره، برای یه تعدادی نامناسبه. بعضیا میفهمن که وسط هفته ما اصلا فرصت نداریم جلسات پنجشنبه باشه. بعضی از اولیا میان ما پنجشنبه مشکلی داریم، یا بعضی برنامه خاص جوریه که پنجشنبه هاست. گاهی بعضی از اولیا که کلاس دارن احیانا، مخصوصا دانشگاه آزاد یا بعضی از دانشگاهی که پنجشنبه ها برنامه دارن، ولی در مجموع تجربه ما نشون داده که پنجشنبه ها کم آفت تره. به هر حال پنجشنبه بعد از اون تر ترافیک نیست، مدرسه ما تو محدوده ترهه، و حالا شاید تعداد عزیزانی که تعطیل هستن بیشتر باشه و اینها. جلسات رو سعی کردیم پنجشنبه ها تنظیم کنیم و دیگه تو مدرسه ما این جا افتاده. از اولیایی که پنجشنبه خیلی براشون مناسب نیست بنده عذرخواهی میکنم. عرض کنم خدمتتون که امروز رو هم تبریک میگم، ایام فرخنده ماه ربیع الاول، به خصوص امروز که نهم ماه ربیع هست. انشالله که در پناه لطف و عنایت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیه ما، شما بزرگواران و فرزندان ارجمندتون باشید و باشیم. من برای اینکه تنوعی باشه با معرفی معلمین پایه نهم خدمتون شروع کنم نکاتی که باید عرض بکنم. خودتون میدونید کلن جلساتی که ما پدر مادران یه پایه رو دعوت میکنیم، مثل الان که پدران و مادران نهم در خدمتشون هستیم، یه جلسه خودمونیه، یه مقدار کاربردیه. یعنی بیشتر سعیمون اینه که بحثای تربیتی کلی رو اینجا مطرح نکنیم. خب سابقه جلسات پدران جداگانه، پدران هفتم تا نهم و مادران جدا، مادران هفتم تا نهم رو شما تو مدرسه دارید که حالا قبلا بیشتر مجازی بود، انشالله امسال خدا کمک کنه حضوری خواهد بود. اون جلسات که کل مادرها یا کل پدرها تشریف فرما میشن، بیشتر برنامه بحثای تربیتی کلیه. اما این جلسات خصوصی خودمونی عمدتاً به اجراییات و نکات ریز و ظریف و کاربردی هر پایه میپردازیم که نکاتی رو آقای ظهوری فرمودن. یکی دو سه نکته ایدم بنده باید اضافه کنم و یا تکمیل کنم قسمت هایی از فرمایش ایشون رو که مزاحمتون هستم. یکیش همین بحث معرفی دبیران هست. ما در کلاس نهم در درس ریاضیات که میدونید به دو قسمت حساب و هندسه تقسیم میکنیم، در حساب بچه ها خدمت جناب آقای دکتر دهقان هستن، آقای دکتر مهدی دهقان، که ایشون حدود فکر میکنم 24-5 سال سابقه تدریس و معلمی دارن و قدیم چندین سال ما اینجا مزاحمشون بودیم، بعد یه فاصله و یه فترتی داشتیم خدمتشون نبودیم، دوباره از 3-4-5 سال پیش از ایشون دعوت کردیم و تشریف آوردن و هر سالم حساب کلاس نهم رو تدریس میکنه. ایشون بسیار هم باسوادن هم با تجربه هستن و و معلم بسیار مسلطی هن، خوشخط و تخت نویسی خیلی خوب و عرض کنم که یه مقدارم البته جدی و سختگیر، که بچه های کلاس نهم که باید آماده بشن برای ورود به دبیرستان دور دوم و یه خود با معلم های جدیتر جا افتاده تر مواجه بشن، گزینه آقای دکتر دهقان برایشون گزینه بسیار مناسبیه. ممکنه بچه ها در مورد کار آقای دکتر دهقان یه آهناله هایی هم داشته باشن که آقایشون سخت میگیرن، ایشون مثلا فلان جور بود فلان جور نبود. شما خب طبعا باید با بچه ها جوری برخورد کنید که گوش های خوبی باشید. همون اول اگه تو ذوق بچه ها بزنیم که نه و بی خود میگی و بهانه در نیار که خیلی جالب نیست. از اون برم اگه فکر کنید هرچی بچه ها میگن حتما درست و دقیقه، اینم خیلی پسندیده نیست. گوش های خوبی باشید، بشنوید، راهکار دارید منتقل کنید، ولی بدونید که ایشون از معلمین موفق ما هستن و بچه ها اگه با کلاسیشون همراهی کنن خوب نتیجه میگیرن. شاید سبک کار ایشون خیلی سبک حاضر آماده و لقمه جویده نباشه، برای همین بچه ها سختشونه. با بعضی معلمایی که هر چی درس میدن عیناً جزوه میدن و خیلی شسته و رفته و هازار روزه هازار منبر همه چی مهیا، خب بچه ها راحت ترن، معلومه، چون کمتر ازشون انرژی میگیره، کمتر از مغزشون فسفر مصرف میکنه، خب راحت ترن. آقای دهقان تدریسشون خیلی اینجوری نیست و ممکنه یه آهناله هایی داشته باشن، ولی شما محترمانه زن این که میشنوید، ولی خب یواشکی بعضیشو از اون گوش خارج کنید. اگه احیاناً ولی واقعاً موردی بود فکر کردید قابل پیگیری هست، اشکال نداره اول تشویقش کنید خودش بیاد مطرح کنه که آقا دیگه بالاخره شما مرد شدی. خیلی قشنگ نیست ما گوشی رو برداریم زنگ بزنیم تو هر چیزی با مدرسه صحبت کنیم، خودت برو گفتگو کن، ولی پشت پرده مطلب رو با آقای ظهوری منتقل کنید یا از آقازاده بپرسین که رفتی صحبت کردی مثلا چی شد چی نشد، یا گوشی رو با آقای ظهوری بدین که آقا ایشون یه چیزی گفته من گفتم، خودش بیاد خدمتتون، شما در جریان باشین، اگه نیامد به یه بهانه شما مثلا باهاش گفتگو کنین. درس هندسه که قسمت دیگری از کتاب ریاضیشون هست، متاسفانه شما صدقه یا ندادید یا کم صدقه دادید، بچه‌ها مبتلای به بنده حقیر شدن، بنده رو باید تحمل کنن به عنوان کفاره مکروهات احتمالی زندگیشون و امسال رو بنده رو تحمل میکنن. واقعا باعث خوشحالی بنده بود که بعد از 2 سال بالاخره امسال توفیق شد که من با بچه های شما کلاس درس داشته باشم. من معمولا هر سال هندسه نهم رو درس میدم و خب ما فعلا تا یه مدتی داریم مرور میکنیم آنچه که بچه ها در هفتم و هشتم خوندن، هم خود کتاب ریاضی نهم فصل اول هندسش مقداری مرور داره نسبت به پارسال پیارسال، و هم بچه ها خب روز روزشون روز روشنشون که حضوری بودن خیلی چیزا یادشون نمیمد، وای به حال الان که دیگه شب تار بوده و مجازی بوده. گاهی وقتا یکی از منبری ها میگفتش که حاج آقا ببخشید، میگفتش که از نعمتایی که خدا به ما منبریا داده کم حافظه بودن مستمعینه، و الا دست ما رو میشد دیگه، حرفای تکراریمونو خیلی یادشون نیست، ما خیلی راحت میتونیم صحبت کنیم. حالا بچه های ما هم همینطورن، چون خیلی چیزا یادشون رفته، مطالبی که من میگم حتی گاهی وقتا مثلا میگم بچه ها اینی که خوندین، بینشون اختلاف میفته، بین علمای قوم اختلاف، یکی میگه آقا گفتن، یکی میگه نگفتن، یکی صلاح میدونه بگه نگفتن، بالاخره گاهی از این مسائل هم داره. ما سالی که انقلاب شد کلاس پنجم دبستان بودیم، تقریبا تا چهارم دبیرستان هر جایی که درسی رو بچه ها صلاح نمیدونستن که بگن ما خوندیم و بلدیم، گفتن آقا زمان ما حذف شده بوده، در حالی که فقط درسای کلاس پنجم حذف شده بود، ولی تا چهارم دبیرستان معلم گفت آقا اینو که خوندین، نه آقا زمان ما حذف شده بود حذف شده بود فلان. یه مقدارش هم شیطنت بچگیه. به هر صورت ما فعلا مرور میکنیم هفتم و هشتم رو، منتها در اثنای این مرور من نکات جدید هم لابلای این برنامه ها به خورد بچه ها میدم که یه خورده صرفا هم تکرار نباشه، هم درس جذابیت و تنوع خودشو داشته باشه، هم بعضا مطالبیه که براشون لازمه و هفتم هشتم صلاح نبوده اساتید بگن. بعدم از حدود تقریبا آذر ماه وارد اواخر آذر وارد مطالب جدید کلاس نهم میشیم. حجم مطالب جدید نهم در حد کتاب که خیلی کمه، ما که بیشتر از کتاب خیلی فراتر از کتاب درس میدیم، بازم اواخر آذر شروع میکنیم، وقت کم نمیاریم و تا پایان سال مطالبی که میخوایم به بچه ها ارائه میکنیم. درس علوم رو هم مستحضر هستید. قسمت فیزیک و شیمی رو اصطلاحاً میگیم فیزیک، قسمت زیست شناسی و زمین شناسی رو اصطلاحاً میگیم زیست، و با دو تا معلم سلام علیکم با دو تا معلم در خدمت بچه ها هستیم. قسمت زیست فیزیکشون آقای بیات، ایشون زحمت میکشن، ایشون هم باز از معلمینی هستن که فکر میکنم حدود 15-16 سالی سابقه تدریس دارن و حرفه‌ای معلمن. هم آقای دهقان شغلشون صرفا معلمیه، هم آقای بیات، و تو مدارس مختلف فیزیک درس میدن، تو بعضی مدارس کل علوم رو درس میدن و تخصصی فیزیک و شیمی. از معلمین بسیار خوب کلاس نهم هستن. فکر میکنم بچه ها یا از همین الان گفتن یا چند جلسه بگذره تعریف آقای بیات رو پیش شما خواهند داشت. از معلمینی هم که معمولا به دل بچه ها میشینن. عرض کنم که در درس زیست شناسی در خدمت جناب آقای مقدسی هستن که پارسال هم زیست بچه ها با این بزرگوار بوده، ایشون هم سن و سال بنده هستن، البته خیلی از بنده شادابتر و انرژیکتر و بهتر، ولی به هر حال باز ایشون هم بسیار جا افتادن. کلن کادر ما تو کلاس نهم کادر جا افتاده‌ایه به لحاظ تجربه و سن و سال و کاملا متناسب با ورود بچه ها به کلاس دهم و مواجه شدن با معلمین یه مقداری سن و سال دارتر دبیرستان دور دومه. در درس ادبیات جناب آقای عظیم الشأن که معاون آموزشی مدرسه هم هستند و سرپرست گروه ادبیات مدرسه هستند، به اصطلاح مدیر گروه ادبیات هستند، ایشون ادبیات و انشاء دومو دارن، از همکاران قدیم ما هستند، قریب 30 سال ما تو مدرسه باشون همکار هستیم و خب ایشون هم تدریسشون بسیار بسیار پر محتواست و از جهت اخلاق و منش هم که واقعا ایشون الگوه تو مدرسه ما، برای خود ماها ایشون الگوه. در درس عربی رو ما امسال با دو تا معلم مجزا ارائه میکنیم. میدونید ما یک عربی کتاب آموزش پرورش داریم، یه عربی روش نوین آموزش عربی داریم که از کلاس هفتم شروع کردیم. متاسفانه بچهای شما حلاوت و لطافت این روش آموزش عربی نوین رو کمتر درک کردن چون مجازی بودن و کلاسایی که خیلی نحوه ارائه قائم به معلم هست اینا تو مجازی بیشتر ضرر کردن، چون اصلا توی این روش مخصوصا کلاس هفتم معلم باید ادا و اطوار در بیاره خلاصه، و خب تو مجازی خیلی دست معلمین بسته بود، ولی با یه معلم این دوتا رو ارائه می کردیم اگه خاطرتون باشه. امسال هم یک ساعت به درس عربی اضافه کردیم. آموزش پرورش میگه عربی 2 ساعت در هفته، ما 3 ساعت در هفته بودیم، امسال 4 ساعت در هفته هستیم. از امسال از پایه هفتم این سیستم رو شروع کردیم، 2 ساعت به کتاب درسی دادیم با یه معلم جدا، 2 ساعت به روش نوین آموزش عربی دادیم، همین الوان و ازوا و کتابایی که در جریان احتمالاً هستید، با یه معلم مجزا. توی اون سیستم قبلی خب سعی بر این بود که معلم حق هر دوتا مطلب رو ادا کنه، ولی با بررسی های کارشناسی که کردیم دیدیم هر کاری میکنیم بازم حق دوتاش کامل ادا نمیشه. کلن خرج جدا کردیم دیگه، گفتیم موسی به دین خود، عیسی به دین خود. دوتا معلم با 2 ساعت در هفته جدا، آزمونای جدا، تکلیف جدا، که هم بچه ها عربی کتاب آموزش پرورش رو ضرر نکنن، چون دبیرستان که میرن دیگه این روش ادامه پیدا نمیکنه دیگه، اینا مواجهن با همون سبک کتابای رسمی آموزش پرورش، چیزی خدا نکرده کم نداشته باشن و هم معلم عربی روش دیگه دغدغه کتاب درسی نداشته باشه، بچسبه به همون کار و اون کار رو با قوت بیشتر جلو ببره. که در قسمت عربی روش جناب آقای هنرمندی معلمشون هستن، ایشون حدود فکر میکنم 17-18 سال سابقه معلمی دارن، هم ادبیات درس میدن هم عربی، که باز ایشون هم تقریبا معلم حرفه‌ای هستن و کارشون فقط معلمیه و البته اهل قلم هم هستن، فعالیت‌های فرهنگی نگارشی و تألیف کتاب و اینها هم دارن. و در قسمت عربی کتاب آموزش پرورش جناب آقای حلاج که پارسال قرآن بچه های شما رو درس می دادن. تا اینجایی که عرض کردم مدرک تحصیلی معلمینی که اسم بردم همه یا فوق لیسانس یا دکترا، و خوشبختانه یکی از آقایانی که عرض کردم مدرکشون لیسانس، بقیه همه فوق لیسانس یا دکترا هست. عرض کنم که خوشبختانه از جهت علمی هم کادر کلاس نهم ما خب کادر برجسته است. دیگه درس زبان انگلیسی، باز زبان هم به خاطر اینکه بچهای نهم آزمون نهایی دارن از کتاب درسی، خرج کتاب درسی و روش زبان ترمیکو از هم جدا کردیم. در زبان کتاب آموزش پرورش آقای دکتر قیاسی معلم زبان کتاب بچه‌ها هستن. در ترمیک هم که 5 تا معلم داریم دیگه، یعنی میدونید دیگه بچه‌ها به 5 گروه تقسیم میشن ساعت ترمیک و با 5 تا معلم در 5 تا مکان مجزا بر اساس لول و سطح آموزشیشون توی زبان. من همینقدر عرض بکنم در جریان هستید، با این روش آشنا هستید. ما به جهت اینکه با بچه‌ها بتونیم بهتر، قوی‌تر و مناسب سطح علمیشون تو زبان ترمیک کار بکنیم، 35 تا دونه دانش آموز کلاس نهم رو تو 5 تا لول تقسیم کردیم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، یعنی توی ساعتی که 2 تا معلم 9-1 9-2 میتونستن برن سر کلاس و ما به 2 تا معلم اون ناقابل پرداختی رو تقدیم کنیم، به جای 2 تا معلم داریم 5 تا معلم رو حقوق میدیم و غیر از این 5 معلم یه نفر ششمی داریم، آقای مهندس خسروی سرپرست گروه زبان ترمیک ما هستن، حدود 13-14 سال سرپرستی زبان ترمیک مدرسه امیر رو به عهده دارن. این همه تیم عریض و طویل، خب میدونید بار مالیش برای مدرسه واقعا طاقت فرساست. عربی 2 تا معلم، زبان 5 تا معلم، با کتاب 6 تا معلم، با سرپرست حساب کنین 7 تا معلم. بعد گاهی بعضی از اولیا من خیلی متعجب میشم، حالا شاید به بنده روشون نمیشه بگم، ولی مثلا میرن امور مالی، حسابداری، ثبت نام، میگن آقا این همه هزینه برای چیه؟ خب این هزینه که تازه آموزش پرورش اعلام میکنه خیلی از این جزئیات مدرسه امیر رو و مدارسی مثل امیر رو اصلا نمیبینن و اصلا نیست توی قاموسشون، تو چارچوبشون. یا شما چند ساعت کلاس درسی دارین؟ مثلا 4 ساعت زبان دارین، 2 ساعت اینو دارین، 5 ساعت اونو دارین. دیگه نمیبینن که مثلا توی اون 4 ساعت زبان ما چند برابر یه مدرسه معمولی فقط برای زبان انگلیسی باید هزینه کنیم. خب این هزینه رو بالاخره اولیا باید تقبل کنن دیگه. مدرسه ما که نه اسپانسری داره، نه پشتوانه‌ای، نه دولتی، نه نیمه دولتی، خصوصی، نمیدونم هر چی که شما بگید، ما یک مدرسه خصوصی هستیم، 0-100 هزینه ها با خودمون. خب بالاخره اگه بخوایم کار خوب انجام بدیم، شما میدونید کار خوب هزینه داره و بالاخره باید این هزینه ها رو اولیا بزرگوار محبت کنن و تقبل بکنن. عرض کنم که این هم زبان و درس دینی رو خود آقای ظهوری زحمت میکشن، درس قرآن جناب آقای حجتی، عباس آقای حجتی. ما 2 تا برادران حجتی رو تو مدرسه مزاحمشون هستیم. عباس آقای حجتی دبیر قرآن هستن که ایشون هم فکر میکنم به نظرم 25-6 سال حدوداً سابقه تدریس دارن در دبیرستان دور اول و دور دوم، معلم بسیار مسلطی هن و خیلی هم بچه ها معمولاً دوستشون دارن. حسن آقای حجتی تو طرح پلکان تو کلاسه هنری ازشون استفاده میکنیم و براشون زحمت داریم. در درس مطالعات اجتماعی در خدمت جناب آقای عابدینی هستیم که باز از همکارانی هستند که بالای 32 سال ما در مدرسه، از مدرسه مدرس که بودیم در خدمتشون هستیم تا الان که الان اینجا تشریف دارن و بنده بی ادبی دارم میکنم. در مطالعات اجتماعی آقای آبدینی لطف میکنن، خب ایشون هم رشته دانشگاهیشون رشته تاریخ بوده و هم از سال تقریبا بله دیگه 67 آقا ما مزاحم شما بودیم دیگه در درس تاریخ، جغرافی و اجتماعی این سالها مزاحمشون بودیم و البته در بعضی از رشته های نرم افزاری و شاخه های کامپیوتری هم معمولا با بچه ها تو طرح پلکان کلاس داشتن یا دارن. و عرض به خدمت شریفتون که درس آمادگی دفاعیشون با خود آقای ظهوری هست. درس دوران ما که آقای ظهوری اشاره کردن که یه درس خاصی از دروس رسمی آموزش پرورش نیست و یه مقداری میخواد به بچه ها هم سواد رسانه‌ای، هم یه مقداری چشم باز در وقایع جهان امروز به بچه ها بده، در خدمت جناب آقای دکتر اخباری هستیم که آقای اخباری چندین و چند سال در مدرسه ما زیست شناسی و دوران ما تدریس میکردن، امسال به جهت اینکه یه فعالیت شهرستان رفتن هم پیدا کردن دیگه زیست رو قبول نکردن و فقط دوران ما تدریس میکنن. کلاس های اخباری هم معمولا جز کلاس های جذاب و پربار برای بچه ها هست. عرض به حضورتون که دیگه بفرمایید اگه درسی رو من جا انداختم. ما درس کار و فناوری و هنر رو بردیم تو دل طرح پلکان. بچه ها تا پارسال 2 ساعت در هفته پلکان داشتن، امسال 4 ساعت در هفته طرح پلکان دارن و 2 روز در هفته این طرح برقرار میشه. طرح پلکان خلاصه میدونید دیگه، یعنی این که ما در 2 زمان 2 ساعته به بچه ها در هر کدوم از این بازه ها 3 رشته رو معرفی کردیم، گفتیم به دلخواه خودت تو یکی از این 3 رشته شرکت بکن. سعیمون هم اینه که این 3 رشته یکیش هنری باشه، یکیش فنی مهارتی باشه و حالت کارگاهی داشته باشه و یکیش هم حالت نرم افزاری کامپیوتری باشه که بتونن بین اینها انتخاب کنن. تو تابستون یه شاخه مذهبی اعتقادی هم داشتیم تو کلاس پلکان تابستان و تو سال تحصیل نداریم چون کلاس دینی دارن، قرآن دارن، نمیخوایم دیگه خیلی غلظت کلاس‌های مذهبیشون زیاد بشه. سنشون سنیه که بالاخره باید مجموع شرایطشون رو در نظر گرفت. که دیگه ما خط و نقاشی و خیلی کارا رو بردیم تو دل کلاس‌های طرح پلکان که تو برنامه ملاحظه فرمودید. آقا من درسی رو جا انداختم، فکر کنم همه درس رو گفتم دیگه، من اتکای به حافظه کردم لیست درس رو نیاوردم. ورزش احسن آقای سنجاری، معلوم آقا شما ورزشکارید. عرض کنم در درس ورزش در قسمت بسکتبال در خدمت جناب آقای دکتر الوندیان هستیم. ایشون بسکتبالیستن خودشون و فعالیت باشگاهی دارن. رشته تحصیلیشون هم مهندسی کامپیوتر بوده ولی در فوق لیسانس و دکترا رشته فیزیولوژی ورزشی رو دنبال کردن، لذا هم علمن هم عملن ورزشکار و ورزش دوست و اهل ورزشن. در والیبال هم در خدمت آقا عماد حاج قاسم هستیم. آقای حاج قاسم بزرگ، امیر آقای حاج قاسم که معاون اجرایی مدرسه هستن و مسئول سرویس ها و تدارکات و کار اجرایی مدرسه و اینها، برادر کوچکترشون آقا عماد دبیر ورزش چندین و چند ساله مدرسه هستن که ایشون هم در قسمت ورزش خدمتشون هستیم. مسئول ورزش مدرسه هم آقای نوروزی هستن، سرپرست ورزش مدرسه که در جلسه اولیا یه بارم یکی دو بارم اینجا تشریف آوردن و برای اولیا صحبت کردن. آقای نوروزی از اساتید به نام ورزش کشور ما هستن، احمد آقای نوروزی، و از پیشکسوت‌های ورزش مملکت ما در قسمت بسکتبال هستن و ایشون سرپرستی کار تربیت بدنی مدرسه رو به عهده دارن ولی معلمی ورزش بچه های ما با آقای الوندیان و آقای عماد حاج قاسم هست. خدمتتون عرض بکنم که دیگه حالا اگه درسی رو جا انداخته باشم عذرخواهی میکنم. عرض بعدین شما یه صلوات بفرستیم اگه آب بخوره. عرض کنم که در مورد هدایت تحصیلی و تعیین رشته که آقای ظهوری اشاره کردن، من جنبه قانونی قضیه رو یه مقدار برای شما باز کنم. ببینید، در کل کشور هر مدرسه دولتی و غیر دولتی که بچه ها درس بخونن، در کلاس نهم دانش آموزان نهم در زمانی که از طرف آموزش و پرورش اعلام میشه و ما به بچه ها اطلاع رسانی میکنیم، بچه ها باید یک کارای انجام بدن. اولیا هم همینطور. یک سایتی هست، سامانه هست به نام همگام. بچه ها باید برن در سامانه همگام، البته امسال ممکنه هم تغییرش بدن ولی فعلا به این صورت قبلا بوده، میرن در سامانه همگام، دو تا آزمون مشاوره‌ایه که باید پاسخ بدن. هر کدومیش هم حدود 270-80 تا نزدیک 300 تا سوال داره، ولی سوالا خیلی ساده و سهله و کل این مثلا 300 تا سوال رو تو ظرف مدت 20 دقیقه نیم ساعت میشه جواب داد. علاقه دارم ندارم، کم علاقه دارم زیاد علاقه دارم، گزینه‌ایه، خیلی سریع تونتون میزنن میرن جلو. یکیش آزمون رغبت سنجه، یکیش آزمون توانایی یا توانایی سنجه. سوالاش هم شبیه همه. یکیش میخواد رغبت، میل و علاقه دانش آموز بسنجه، یکیش میخواد تو همون وادی ها در حقیقت توانایی دانش آموز بسنجه. سوالاتش هم تو همه زمینه ها هست، از هنری، مهارتی، علمی، شاخه های ریاضی، نمیدونم علوم، علوم انسانی، شاخه صنعت، کشاورزی. میخواد در واقع محک بزنه دانش آموزو که به درد چه رشته ای بیشتر میخوره. سوالات آزمون رغبت جواباش تمایل دارم ندارم، زیاد تمایل دارم، اصلا تمایل ندارمه. آزمون توانایی همون سواله، میتونم نمیتونم، کمی میتونم خیلی میتونمه، یعنی جواباش تواناییشو در خودم احساس میکنم احساس نمیکنم. میخواد خلاصه آخرش نتیجه بده که این دانش آموز آیا توانایی و تمایل هر دوتا شاخه رو داره برای ورود مثلا به رشته خدمات یا نه، رشته علوم معارف اسلامی یا نه، رشته ریاضی فیزیک یا نه. این یه بخشی از در واقع فرایند هدایت تحصیلی بچه ها هست. 100 نمره در واقع داره هدایت تحصیلی بچه های نهم، 35 نمرش این آزمون های مشاوره ای هست که باید در حقیقت از این دوتا 30 نمره عذرخواهی میکنم، 15 نمره آزمون رغبت، 15 نمره توانایی اگه اشتباه نکنم، این میشه 30 نمره. بعد یه بخش دیگه از این 100 نمره نظر اولیاست که باید شما در تاریخی که اعلام میکنن برید تو سامانه همگام قسمت نظرسنجی اولیای محترم پر کنید. بچه ها برای ورود به دبیرستان دور دوم 4 تا انتخاب پیش روشون هست، یا برن دبیرستان، یا برن هنرستان، یا برن کاردانش. هر کدوم از این 3 تا 4 تا شاخه داره، 3-4 تا میشه 12 تا. بچه های شما کلن 12 شاخه مختلف رو میتونن یک کدومش رو انتخاب بکنن. اگه برن دبیرستان میتونن برن ریاضی، میتونن برن تجربی، یا برن علوم انسانی، یا برن فرهنگ و معارف اسلامی. این 4 شاخه مال دبیرستانه. اگه برن هنرستان میتونن برن کشاورزی یا صنعت یا خدمات یا هنر. هنرستان های هنری شاخه هنر رو انتخاب میکنن، میرن ادامه تحصیل میدن. مثلا بچه ها میرن ممکنه برن رشته عکاسی، رشته گرافیک. اگر هنرستان های فنی در بخش صنعت برن، ماشین ابزار رو نمیدونم اتومکانیک و مثلا ساختمان و شاخه های مختلف. اگر رشته مثلا کشاورزی برن، باز شاخه های مختلف داره که کشاورزی و دامپروری و چنین و چنان. و اگر خدمات برن، باز شاخه های خودش رو داره. اگر برن کاردانش، دوباره همون 4 شاخه هنرستانی رو کاردانش داره. کاردانش برای کسایی گذاشته شده که خیلی اهل درس نیستن، میخوان یک دانشی پیدا کنن و وارد کار بشن، اسمش روشه دیگه، کاردانشه. اینقدر که خلاصه یه دیپلمی طرف داشته باشه، خیلی سطح دروسی که ارائه میشه پایین‌تر و ساده‌تره. و معمولاً کاردانش کسانی میرن که یه مدتی ترک تحصیل کرده طرف، حالا میخواد برگرده یه دیپلمی بگیره، میره رشته کاردانش دیگه، طلاسازی، نمیدونم فرض کن رشته فلان، رشته‌های عملی که بتونه تو بازار کار ازش استفاده کنه. ها چقدر استفاده میکنن یه مقوله دیگه‌ست. اما تو هنرستان فرض بر اینه که این بچه به رشته‌های هنری یا فنی یا مثلا کشاورزی اونا علاقه داره، ولی دانشگاه هم میخواد بره. کاردانش فرض بر اینه که این آقا فقط میخواد دیپلم بگیره، نمیخواد بره دانشگاه. عرض کنم که لذا بچه‌های ما قاعدتاً کاردانش هیچ کدومشون نخواهند رفت، ولی بعضیشون ممکنه هنرستان شرکت بکنن. اکثرشون هم که میرن دبیرستان یا ریاضی میرن، یا تجربی یا انسانی و معارف اسلامی. معارف اسلامی و انسانی خیلی به هم نزدیکه، تقریبا درسای مشترکشون زیاده. ریاضی فیزیک و تجربی هم که همه میشناسید که توضیحات بیشترش رو باید در جلسه اسفند ماه خدمتون عرض بکنیم. این 100 نمره‌ای که در واقع سامانه همگام میخواد به هر دانش آموزی از 100 نمره بده و بگه پیشنهاد من به توی دانش آموز اینه که کدومی که از این 12 رشته‌ای که عرض کردم رو بری، 30 نمرش بر اساس 15 نمره آزمون رغبت سنج و 15 نمره آزمون تواناییه، 35 نمرش بر اساس سوابق تحصیلی و نمرات درسی دانش آموزه، تا اینجا شد 65 نمره. 35 نمرش هم نظر اولیا که گفتم در زمان مقرر باید تشریف ببرین در سامانه همگام، این 12 رشته رو از 1 تا 12 به بچه خودتون اولویت بدید. این با توجه به شناختی که من از بچه‌م دارم، من اولویت 1 رو به ایشون میدم مثلا تجربی، اولویت 2 رو میدم مثلا رشته در واقع فنی حرفه‌ای، یعنی همه هنرستان ها شاخه مثلا صنعت، اولویت بعدی رو میدم مثلا ریاضی فیزیک، اولویت بعد مثلا میدم علوم انسانی. تا 12 از 1 تا 12 اولویت و نظر خودتون رو بر اساس شناختتون اعلام میکنید. یه بخشی هم داره خود دانش آموز باید بره بر اساس شناختی که از خودش و علایق و تواناییاش داره، اونجا بگه من دوست دارم اول رشته X برم، دوم Y، سوم Z تا 12 هم. یه بخشی هم مدرسه باید پر بکنه، مشاور و معلمین. جمع اینا میشه 100 نمره. 35 نمره نظرات مدرسه و مشاور و پدر مادر و خود دانش آموزه، 35 نمره هم سوابق تحصیلی 70 نمره، 30 نمره اون آزمون های مشاورهی که عرض کردم رغبت و توانایی، جمعش میشه از 100. به من دانش آموز آخرش یه فرم رسمی میده توی تیر ماه. این فرم میاد که فرم اداره تحصیلیه. قبلا دو تا فرم از همگام میگرفتیم، امسال خروجی همگام ما تو سامانه جدید سیدا، از سیدا یه فرم گرفتیم برای نهم پارسال. این فرم میگه که پیشنهاد ما به توی دانش آموز اینه، مثلا تو رشته ریاضی از 100 گرفتی 90، پیشنهاد اول ما به تو اینه که به ریاضی. پیشنهاد دو مثلا تو تجربی از 100 گرفتی 82، پیشنهاد دوممون مثلا اینکه بری تجربی، به همین ترتیب تا اولویت 12. اگر دانش آموزی، آقای ظهوری فرمودن، اگر دانش آموزی تو اون 35 نمره درسی علمی آموزشی اگر حد نصابهای قابل قبول آموزش پرورش رو نیاورده باشه، قانونن هیچ جای این کشور 80 میلیونی تو هیچ مدرسه ای نمیتونه اون رشته رو بره. تو اون فرمی که عرض کردم، رشته ای که نمرش رو نیورده هاشور میزنه براش. یعنی دانش آموز عزیز، تو مثلا نمره رشته ریاضی رو نیوردی، نمره رشته انسانی رو نیوردی، رشته ریاضی باید تو درس ریاضیات و علوم حد نصاب رو کسب کنن، تجربی هم همینطور، ذرایبش فرق میکنه، اسفند ما دقیق تر براتون توضیح میدیم. در رشته انسانی هم درس مطالعات اجتماعی، درس عربی، ادبیات، اینجور درس ها رو باید حد نصاب قابل قبول رو کسب کرده باشن. به همین ترتیب که معمولا بچه های ما خب نمره رشته های ساده تر رو میارن، اما ما داشتیم تو مدرسه امیر عزیزانی که دو نفری، سه نفری، چهار نفری که پایان سال نمره حد نصاب قابل قبول برای ورود به رشته ریاضی یا تجربی یا حتی انسانی رو بعضی ها نیاوردن. بعد به اینا آموزش پرورش یه فرصت آزمون مجدد با تجدیدی های شهریور میده، تا اون زمان بلا تکلیفن، مدارس خوبم به سلامتی پر میشه، این آقازاده باید بره دوباره اون درسی که نمره نیاورده امتحان بده تا بتونه نمره تعیین رشته رو پیدا کنه در تعیین رشته مجدد، رشته که میخواد بره، و حالا نمیتونه اون رشته رو ثبت نام کنه، کار به دردسر زیاد میکشه. لذا بچه هایی که ضعیفتر بودن از الان باید حواسشون کاملا جمع باشه. من همینجا این رو عرض بکنم که ما دوست داریم آقازاده های شما، همه این 35 نفر کلاس دهم دبیرستان دور دوم خودمون قبول بشن، اما تجربه نشون داده این اتفاق معمولا نمیفته، نه اینکه مدرسه راهو میبنده. دبیرستان دور دوم یه حد نصابی رو در نظر میگیره، تو آزمون ورودی اسفند ماه و اگه قبول نشن اردیبهشت ماه که آقای ظهوری اشاره کردن، در درس حساب، هندسه، فیزیک، زیست، زبان انگلیسی و ادبیات فارسی بچه ها شرکت میکنن. آزمون ورودی دبیرستان رو باید شرکت کنن. آزمون ورودی هم اسمش روشه دیگه، معمولا از سطح معمول آزمون های روتین بالاتره و یه مقداری دشوارتره چون مسابقه است. و تجربه نشون داده که دانش آموزان عزیزی هستن هر سال در کلاس نهم ما که دبیرستان دور دوم آزمون اسفند رو قبول نمیشن. دو ماه بعد به اینا تو اردیبهشت فرصت داده میشه، دو ماه وقت دارن خودشون رو جمع جور کنن، تلاش کنن، آزمون بدن. ولی باز تجربه نشون داده در اردیبهشت بعضیا قبول میشن، بعضی از قبول نشده های اسمن اردیبهشت قبول میشن، بعضیا اردیبهشت هم قبول نمیشن و بعد برن مدارس دیگه ادامه تحصیل بدن. این به خودشون بستگی داره، به خودشون بستگی داره، از همین الان هم بستگی داره، از همین روزهای ابتدای سال چقدر کارو جدی بگیرن تعیین کننده است. ما دانش آموزانی داشتیم که نهم که اومدن کاملا متحول شدن، از همون اول سال جدی، مصمم، با انگیزه تو کلاس خوب درس گوش بدن، تکلیفا رو سرهم بندی نکنن، خوب انجام بدن، خوب درس بخونن، با انگیزه دنبال رفع اشکال باشن با دوستاشون، با معلمینشون، کارهای گروهی رو جدی بگیرن. ما زنگ کار گروهی و آزمون تو برنامه هفتگی امسال داریم، باید از این فرصت ها استفاده کنن. اگه استفاده کنن به راحتی دبیرستان دور دوم قبول میشن، حتی اگر الان یه مقداری ضعف داشته باشن. ولی اگه بزنن دقیقه 90 و شب امتحان و اینا، خب معلومه که درسا درسایی است و آزمون ها آزمونایی است که شب امتحانی بارش بسته نخواهد شد. عرض آخری که دارم، سرتون رو درد آوردم، ببخشید، در مورد رعایت مقررات مدرسه است. آقای ظهوری اشاره کردن، منم باز یه مقداری باید تاکید بکنم. ببینید، خب بچه‌ها بعد از دو سال، امسال دیگه هر روز همشون مدرسه میان. ما تا بعد از عید پارسال این جریان رو نداشتیم دیگه. بعد عیدم یه بامد و هوا بود، چون ما برنامه رو برای دوره مجازی تنظیم کرده بودیم، همون برنامه رو تصمیم داشتیم هر زمان حضوری شد ادامه بدیم، چون نمیشد وقت معلم‌ها رو تغییر داد. الان از اول برنامه بر اساس کاملا حضوری طراحی شده و بچه‌ها خب هر روز مدرسن، دوشنبه پنجشنبه تا ساعت 1:25 مدرسه هستن، تا 1:15 زنگ آخر کلاسشونه، 10 دقیقه هم در خدمت معلم راهنما برای تذکرات و اجراییات اون روز. روزهای غیر دوشنبه پنجشنبه هم که تا عرض کنم 1:45 در مدرسه هستن. خب حضور بیشتر در مدرسه، حضور همگانی در مدرسه میطلبه که بچه ها مقررات و آداب حضور در مدرسه رو بیشتر رعایت کنن. از فرق سرشون که موی سرشون باشه باید مراعات بیشتری بکنن تا نوک پا. ببینید خود شما استادید دیگه، گاهی وقتا یه سختگیری های ما داریم به خاطر حضور جمعی بچه هاست. ما 112 تا دانش آموز داریم امسال توی مدرسه. خب 112 تا پسر بچه تو سن 13 تا 15 سال، من دیگه هیچی نگم دیگه، خود شما تا ته داستان رو در جریانید. بالاخره ما باید یه محدوده بذاریم، یه مقررات بذاریم. نمیتونیم بگیم بچه ها موتون ساده باشه، موتون کوتاه باشه، هر کی یه تفسیری از این قانون داره. یکی میگه آقا به نظر من موم ساده است، موم فلانه. ما مجبوریم حد بذاریم. حدی که ما گذاشتیم نمره 12 برای موی سر. بارها هم گفتیم که آقا ما خطکش نمیذاریم که ببینیم مثلا 12 میلیمتر هستش نیستش. بالاخره باید یه چیزی بگیم که بتونیم تفهیم و تفاهم متقابل داشته باشیم. آقای روش به عنوان ناظم مدرسه با 112 تا پسر بچه گوله انرژی که از دیوار راست بالا میرن بتونه تعامل کنه. که اگه موش بلنده بیا آقا ما که گفتیم قانونمونه، تو دفترچه مقرراتی که موقع ثبت نام کلاس هفتم ما تقدیم کردیم هست، اگه دفترچه رو گم کردید بیاید دوباره تقدیم کنیم، گفتیم نمره 12. اگه دانش آموز با نمره 12 حتی یه خود 12 بلندتر هم باشه موش اصلاح کنه، تا یک ماه مشکلی نداره. مدل دارم نباید باشه، گفتیم بچه ها دور مو رو خالی کنید، اینجا رو فکل بذارید و اینجوری نباشه دیگه، ساده باشه، یه دست نمره 12. البته گاهی وقتا ممکنه اینجا مثلا نمره 10 باشه، اینجا 14 باشه ها، یه ذره اختلاف. و ما الان میبینید بچه هاتون دارن میان مدرسه دیگه، ما که دم در پاسبان نمیذاریم راشون ندیم، ولی بالاخره بعد این چارچوبو مراعات کنن. اگر ما سر کیسه رو یه خورده شل کنیم دیگه نمیتونیم از پس بچه‌ها بر بیایم دیگه، انواع اقسام مدل و فلان و بعد هی باید ما کلنجار بریم. هر حدی هم بذاریم سر اون حد یه عده چونه میزنن. نمره 12 رو بگیم 16، همونایی که الان با 12 مشکل دارن با 16 هم مشکل دارن، با 20 هم مشکل دارن. یعنی یه چیزای ذاتیه دیگه، بعضیا کلاً قانون پذیرن، بعضیا قانون گریزن، بعضیا قانون ستیزن، کلا خلاصه راحت زیر بار نمیرن. ما این چالش رو بالاخره تو همه چی باشون داریم. آقا چرا باید اینجوری باشه؟ به نظر من خوبه و نمیدونم فلانه. بالاخره اینا دیگه سختیه کار ماست که این شغل رو پذیرفتیم، باید بتونیم باشون کنار بیم. لباس هم همینه. اگه میگیم آقا تابستون فقط اجازه آسین کوتاه میدیم، خب بالاخره شرایط اردو تابستانی و گرمی هوا و دیگه نمیشه دانش آموز دماسنج بیاره بگه آقا الان ببینیم مثلا الان 14 مهر دما مثلا با نمیدونم 24 تیر یکسانه، شما چرا الان اجازه نمیدین؟ بخوام باید یه قاعده بذاریم. ما که میگیم بچه‌ها دماسنجی بهتون باشه، هر روزی دما از اینقدر رفت بالاتر، آسین کوتاه بیا، آسین بلند بیا، بالاخره مقررات همیشه یه مقدار خشکه دیگه. آقا تابستون اینجوری، تا سال تحصیلی اینجوری، دیگه باید بپذیرن و باید بپذیریم. و اینا رو دارم باز عرض میکنم برای اینکه شما بزرگوارا حامی مدرسه باشید. نفرمایید به بچه ها که به نظر من لباست مشکل نداره، به نظر من موی سرت خوبه، حالا باشه من زنگ میزنم مدرسه میگم. شما باید بفهمید آقا مدرسه ای که بالاخره نزدیک 40 سال کار کرده، بیش از 40 سال دیگه از اول مدرسه ما حساب کنید میشه 43 سال تقریبا، استارت این مدرسه از 58 خورده دیگه، مدرسه که بالاخره 40 سال کار کرده یک دنیا تجربه و دانش انباشته و اندوخته داره. اگه به شما یه چیزی میگن خیر شما رو میخوان، نه موی شما رو سر ناظم مدرسه سنگینی میکنه، نه لباس شما رو تن مدیر مدرسه سنگینی میکنه. هرچی گفتن تو انجام بده، روون و راحت، نه خودتو اذیت کن، نه ما رو نه مدرسه رو، ضرر نمیکنی. ما میخوایم این پسر بچه ها رو به سمت سادگی سوق بدیم که سعادتشون، سلامتشون و محفوظ موندنشون در سایه سادگی انشالله بیشتر تضمین و تأمین میشه. خب لازمش اینه که بالاخره یه مقررات، یه چارچوبی بذاریم، گاهی خودم خشکه باید مراعات کنن. یه چیزایی هم هست اصلا بحث سادگی نیست، واقعا به صلاحشون نیست. همین الان جسارت به شما نشه، آقازادهای شما که 2 سال تو مدرسه بودن، حالا نیمه حضوری، نمیدونم حضوری، غیر حضوری، بالاخره اومدن رفتن قوانین رو شنیدن، همین الان بعضی از آقا پسرای شما شلوارای میپوشن به قدری تنگه که واقعا ناپسنده، گاهی واقعا زننده است. خب این نوجوان با این شلوار تو این کوچه و خیابون داره تردد میکنه، خب بالاخره ما باید دست به دست هم بدیم، او رو مجابش کنیم، گاهی با قهر، گاهی با مهر، هر جوری که میشه، که دست از این شلواره برداره. ما نمیگیم فقط شلوار پارچه‌ای، شلوار کتون اشکال نداره، حتی لیه غیر آبی رنگ اشکال نداره، لیه مشکی باشه، توسی باشه، آبی هم نه این که رنگش مثلا تو دین خدا گفتن لیه آبی حرامه، لیه مشکی حلاله، برای اینکه لیه آبی دامنه مدل و تنوع و خیلی عذر میخوام خیلی ببخشید قروفرش خیلی بیشتره، باز برای اینکه با یه جمع صد و چند نفره بتونیم کنار بیایم یه مچال لیه آبی نپوشید. اینجور هم نیست که کسی لیه آبی پوشید دم در برش گردونن، مگه تکرار شده باشه؟ دیدید مواردی رو آقای روش برخورد میکنن که مثلا سه بار به این دانش آموز تذکر دادن، بار چهارم خب معلومه دیگه، میگن آقا بیا زنگ بزن از منظر برات لباس بفرستن، ولی بار اول که این برخورد رو نمیکنن. بالاخره بعد این دانش آموز بپذیره که آقا اگه من سه چیزی میگه به خیر و صلاحشه، یا دلیلشو میدونه یا نمیدونه همراهی بکنه، و واقعا به خیر و صلاحشونه. لباس تنگ، حالا آج آقام تشریف دارن دیگه، هم خب روایاتی داریم و بعضی فتوای به کراهتش دادن که مکروه لباس تنگ، و بعدم خب بالاخره جلب نظر میکنه پسر بچه. بعضی از این بچه هم خب یه جوری هن که هر چی میپوشن خیلی بهشون میاد، خیلی تو چشمن، اینا بیشتر باید سادگی رو مراعات کنن. دونه دونهش ممکنه بگه آقا این چه عیبی داره؟ هیچی. این چه عیبی داره؟ هیچی. این چه عیبی داره؟ هیچی. ولی این ترکیب موی سر و لباس و ساعت مچی و شلوار و کفش و این ترکیب جذابتر میکنه این نوجوان رو و این بیشتر در معرض خطر قرار میگیره. ما نمیتونیم انقدر واضح به بچه ها بگیم، ولی به شما که میتونیم عرض بکنیم، بعد کمک بدید و تو این قضیه همه کمک هم باشیم. یا مثلا در مورد آوردن گوشی موبایل، بله واقعا ما میدونیم بعضی از بچه ها اصلا اینقدر خودشون مقیدن، مبادی آداب هستن، که این دانش آموز اگه یه گوشی ساده دکمه‌ای هم داشته باشه بیاره ببره هیچ آفتی هم نداره، ولی ما از پس دیگران بر نمیایم. وقتی میگیم بچه ها موبایل نباید مدرسه بیارید، میگیم موبایل نیارید. اگه بگیم موبایل نیارید اما در بعضی شرایط اب نداره، اما بعضی گوشی ها اب نداره، اما بعضی افراد اب نداره، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. بنابراین به دلیل همون نکاتی که عرض کردم و سرتون رو به درد آوردم، ما میگیم بچه ها گوشی نیارید. گوشی ساده است، دکمه‌ای، میارم صبح تحویل میدم، بازم میگیم نیارید. اگه در طول یک سال یک بار استثناءن شرایط خاصی بود صبح بیاره گوشی خاموش تحویل دفتر مدرسه یا تحویل جناب آقای ظهوری بده، خب حالا بله. اما این که این استثناءه داره 10 بار 15 بار در طول سال تکرار میشه، این دیگه اسمش استثناء نیست. اینو بزرگواری کنید، نفهمید که خاموش کن بذار تایی کیفت، کسی هم متوجه نمیشه. ما عملا خودمون به بچه ها درو بودن رو یاد ندیم. اگه کاری هم دارن از دفتر مدرسه یا از توی دفتر مشاوره، دفتر آقای ظهوری، میتونن تماس بگیرن با شما و در طول ساعت حضور مدرسه هم که اجازه ندارن از گوشی استفاده کنن، اول و آخرش هم که باز از دفتر میتونن زنگ بزنن، مامان من دارم راه میافتم، بابا من مثلا راه افتادم، و بالاخره هیچ اتفاقی هم نمیفته. مگه زمانی که ما و شما دانش آموز بودیم موبایل بود؟ خب بعضی همون راه های دورم میرفتیم. شرایط جامعه هم نگیم که بدتر شده، ممکنه به بعضی جهات بدتر شده باشه، ولی به لحاظ خطر همون زمان هم خفاش شبها و خیلی چیزا بود دیگه. اینجور نیستش که مثلا اون زمان خطر نبود. اون زمان یه خورده پدر مادرها شاید یا توکلشون بیشتر بود یا جو یه جوری بود که بالاخره خانواده‌های تک فرزندی کمتر بود، بالاخره نمیتونستن دیگه، توکل به خدا برو پسرم. و این حساسیت ها و سختگیری های ما گاهی وقتا واقعا با رشد سالم بچه ها در تضاده. خیلی بخوایم بچه ها رو لای زرورق و همه چیز مهیا و آماده پرورش بدیم، خب مشکلات زیادی ایجاد میشه. یه بحث تربیتی خوبی تو این زمینه اگه خاطرتون باشه آقای دکتر مهران اومدن ارائه کردن که انشالله اون بحثا باید مد نظرمون باشه. من عرضم تمامه، سرتون درد آوردم، انشالله که بتونیم دست به دست هم بدیم و این فرزندان و شیعیان امیرالمؤمنین و فرزندان و ایتام آل پیغمبر رو آنگونه که شایسته و بایسته هست تربیت کنیم. تشکر و سپاس دارم از همه شما بزرگواران و آرزوی موفقیت، التماس دعا از همتون به پیشگاه مقدس پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینشون صلواتی تقدیم بفرمایید.